الان اکبر احترام خدمت اساتید و همکاران محترم، موضوعی که به بعد محبت شده اسپیری ریلیت و گلومرولوپاتی هست.
تقریبا بیشتر از 71 میلیون نفر در دنیا مبتلا به هپاتیت سی هستند. از نظر پریوالنس همینطور که بر اساس ژنوتیپ اینجا میبینید در کشورهای مختلف در واقع ژنوتیپ این بیماری متفاوت هستش. همینطور که میبینید در نواحی مثل آسیا تایپ 6 و در نواحی مثل آمریکا و آفریقا بیشتر ما تایپ های 2 و 3 رو خواهیم داشت. اما عفونت استیلی در واقع یک سیستمیک دیزوردره که همونطور که میدونید با تظاهرات اکستراهپاتیک نیز همراه است. گفته شده که بیشتر از 40% این بیماران در طول بیماریشون حداقل یکی از این عوارض اکستراهپاتیک رو تجربه میکنن. همونطور که در این نمایش شماتیک میبینید علاوه بر کلیه که به عنوان شایع‌ترین عارضه اکستراهپاتیک استیلی هست، میبینید که در واقع استیری میتونه درگیری برین بده، عمدتا خودش رو با اختلالات مموریلاس و کاگنیتیو دیسفانکشن نشون بده، میتونه عوارض قلبی ایجاد بکنه به صورت میوکاردیت، پریکاردیت و سایر عوارض، حتی درگیری ریه به صورت نمونی و برونکایتیس هم میتونه ایجاد کنه، ولی بحث اصلی ما درگیری کلیه به خصوص جین در زمینه استیری هست. تو مطالعه‌ای بر اساس پریوالنس در واقع مطرح کرده بود این اختلالات اکستراهپاتیک رو، همونطور که می‌دونید و آقای دکتر صدو هم فرمودن کرایبولبولینمیا در واقع شایع‌ترین فرم درگیری کلیوی بیماران استیوی هست. در کنار اختلالات این اختلالات می‌بینید شوه دیپریشن چقدر استیوی با دیپریشن ارتباط داره، بین دیابت و استیوی رابطه مستقیم وجود داره. حالا من چون بحثم اصلا راجع به دیابت نبود، تو استیوی مقالات رو که مطالعه میکردم واضحا نوشته بود یکی از ریسک فاکتورهای دیابت حضور استیوی، یعنی تو بیمارانی که استیویشون مثبته شوه دیابت هم بالاتر بود. همونطور که میبینید با بیماری مثل شوگرن با بیماری آره ارتباط داره، عوارض پوستی مثل لیکمپلان و پورفیریا نیز توش گزارش شده، البته شیروش کمتر. اما استیوی چجوری میتونه کلیه رو درگیر کنه؟ سه تا مکانیزم رو ذکر کردن. این درگیری ها شامل ایمیون میدییتد، آسیب مستقیم ویروس و درایگ توکسیسیتی هستش. اما اگه در مورد نقش ایمیون میدییتد بخوایم بگیم، به طور کلی در سطح سلول های کلیوی، کبدی و در سطح بیلیفوسیت ها به خصوص رسپتوری به عنوان CD81 ظاهر میشه. این رسپتور گیرنده هپاتیت سی هستش. وقتی ACV آنتیژن از طریق CD81 متصل میشه به بیلیمفوسیت، بیلیمفوسیت رو فعال میکنه، طبیعتاً واکنشش تولید آنتیبادی و به دنبالش در واقع آبشار التهابی فعال میشه، در آنتی ACV IgG تولید میشه، کمپلمان فعال میشه و سایر سلول های التهابی در واقع فراخوان پیدا میکنن، که حالا بعد در نمایش هماتیک خدمتتون نشون میدم به دنبال فعال شدن بیلیمفوسیت بر اثر اتصال ACV میبینید ما دندریتیک سل ها، نشاکیلر سل ها، بی سل، تی سل و در واقع پلاکت اگریگیشن خواهیم داشت. اما در کنار اتفاق ایمونوکمپلکس که در اثر ACV داریم، ما آسیب مستقیم نیز به دنبال ACV داریم. ACV میتونه بیاد انواع مختلف سلول ها رو در کلیه درگیر کنه، میتونه اندوتلیار سل ها رو درگیر کنه و آپاپتوز ایجاد بکنه، میتونه کپسول بومن رو درگیر کنه و اپیتلیار سل های اونجا رو و پودوسایت اینجری بده، که تو این چند روز خیلی این آسیب ناشی از پودوسایت اینجری ها رو شنیدید و ACV هم میتونه یکی از عواملی باشه که در ایجاد آسیب پودوسایت نقش داره و همچنین میتونه اختلالات در واقع در ماکروفاژها اختلالات آنزیمی لیزوزومال ایجاد بکنه. توضیحاتی که دادم رو اینجا تو این همون شماتیک میبینید. حالا من نمیدارم خیلی خوب باید روشیانه در واقع رسپتور CD81 رو شما در سطح بی سل میبینید که ویروس ACV هست که از طریق CD8 متصل به بیسل میشه. به دنبال فعال شدن بیسل همونطور که میدونید آبشار التهابی ایجاد میشه، حضور تیسل ها، نچرال کیلر سل ها، دندریتیک سل ها رو میبینید. از اون طرف علیه ACV ما IgG تولید میشه، پلاکت اگریگیشن رو خواهیم داشت، آسیبی که در پودوسیت ها ایجاد میشه، آنتیبادی علیه اندوتلیال سل ها ایجاد میشه و فاکتور در واقع فعال شدن کمپلمان رو هم خواهیم داشت که بعد در اسلایت های بعدی توضیح میدم. در شکل اون سمت اگر دقت کنید ما فیبرینوید نکروزیز داریم، پودوسیت دمیج داریم، حتی کرسن تشکیل میشه و اگر دقت کنید در بالا نوشته شده تولاک رسپتور ها نیز در آسیب های ناشی از هپاتیت سی در کیدنی نقش دارن. اما در واقع اینکه ACV چه کار، در واقع چه اتفاقایی در کلیه ایجاد میکنه، همونطور که خدمتتون عرض کردم بحث اصلی من GNه، ولی همونطور که میبینید ACV میتونه AKI ایجاد بکنه، میتونه با CKD همراهی داشته باشه که اینا هر کدوم یه مبحث جداگانه است که خارج از محدوده وقت من هست. با بیماری های لیمفوپرولایفراتیو مثل نانهوچکین لیمفوما میتونه همراه باشه، گفتم با دیابتیک نفروپاتی ارتباط داره، حتی ارتباطی بین ACV و افزایش شیوع بیشتر RCC نیز گزارش شده. اما شایع ترین GNی که با هپاتیت سی ارتباط داره MPGN تایپ 1ه که روزهای قبل راجبش مفصل صحبت شد. این MPGN معمولا با کرایگلوبولینمیای تایپ 2 همراهی داره. این میکس کرایگلوبولینمیا و MPGN دو نتیجه دارن، یا میان کرایگلوبولینمیک واسکولایتیس ایجاد میکنن یا کرایگلوبولینمیک GN ایجاد میکنن. دیدن در اون دسته از بیمارانی که MPGNشون همراه با کرایگلوبولینمیا هست در 80% موارد ما حضور ACVRNA رو میبینیم، اما در اون دسته از بیمارانی که MPGNشون بدون کرایگلوبولینمیا ACVRNA در 25% موارد مثبت میشه. باز اینجا ذکر کرده شایع ترین GNی که در واقع همراه ACVRNA هست و واقعا مقالات رو من دیدم چیزی جز MPGN و کرایگلوبولینمیا نمیا رو مفصل توضیح نداده، اما اون عوام جی ان هایی که شیوع کمتری دارن خدمتتون عرض کنم ام پی جی ان بدون کرایگلوبولینمیا، آی جی نفروپاتی که گفته بود خیلی نادره، پی اس جی ان، مامرانوس نفروپاتی، ترومبوتیک میکرونجیوپاتی، اف اس جی اس و فیبریلری اور ایمونوتاکتوئید گلومرولوپاتی. از بین اینها باز مامرانوس نفروپاتی بعد از ام پی جی ان شیوع بیشتری با اس سی وی داره. اما در مورد میکس کرایگلوبولینمیا آقای دکتر تو فرمودن، من یه مقدار مطالب رو حالا به صورت مشترک اعلام میکنم خدمتتون. در مورد میکس کرایگلوبولینمیا که در واقع همراه با ام پی جی ان هست خدمتتون عرض کردم تو این نمونه شماتیک میگم که گفتم وقتی ای سی وی به بی سل متصل میشه بی سل فعال میشه و میاد یه سری آی جی ام تولید میکنه که خاصیت آر اف اکتیویتی داره. از اون طرف وقتی بی سل به صورت پرسیستنت فعال میشه میاد آنتیبادی یعنی IgG علیه ACV تولید میکنه. ترکیب ACV IgG و این IgM هایی که خاصیت RF اکتیویتی دارن، یعنی باید حتما وقتی میخواد کرایگلوبولینمیا ایجاد بشه اینها خاصیت RF اکتیویتی داشته باشن. این دوتا، این ACV IgG و این IgM RF اکتیویتی با هم ترکیب میشن، میاد یه کولد کرایوپرسیپیتیت رو ایجاد میکنن. اینا در سطح سلول های اندوتلیال قرار میگیرن، اولین کاری که میکنن کمپلمان ها رو فعال میکنن، کمپلمان فعال میشه در واقع ادامه پیدا میکنه، نوتروفیل ها رو فعال میکنه و ادامه که خدمتتون عرض کردم انواع مختلف سلول التهابی ایجاد میشه. دیدن افزایش بیان ویکم و پلاکت اگریگیشن نیز در پاتوفیزیولوژی ACV ریلیتد میکرایگلوبولینمیا نقش داره، نقش تولاک رسپتور هم گفتم خدمتتون، هم در جریان آسیب های ناشی از کلیه به ویژه میکس کرایگلوبولینمیا، هم افزایش بیان تولاک رسپتور تیری و هم افزایش بیان تولاک رسپتور فور خواهیم داشت. اما خدمتتون عرض کردم گفتم اگه قرار باشه واسکولایتیک کرایگلوبولینمیای ما واسکولیت ایجاد بکنه، همون تریادی که آقای دکتر فرمودن مرزه که در 2-3% در 30% بیماران تریادی از پورپورا، استنیا، آرترالژی رو داریم، این واسکولیت در 2-3% دیده میشه، خیلی شویش کمه. 80% سیویر هایپرتنشن دارن، سطح سیبانکیو و سیفول به خاطر اون مصرف کمپلمان ها بسیار پایین هست. قسمت عمده این بیماران آرف پوزیتیو و دکتری که گفته شد حتی ممکنه بیمار ما در ظاهر تست سیبیش منفی باشه ولی با تست NAT در بون مرو یا در لیور سیبیش مثبت باشه، حتی اینا هم ممکنه واسکولیت ایجاد کنه. اما اونجایی که کرای گلبولینمی یا نفرایتیس ایجاد میکنن ممکنه ایزولیتد پروتئینوریا، میکروسکوپیک هماچوریا، ماکروسکوپیک هماچوریا ایجاد بکنه و در نهایت با AKI و CKD همراهی داشته باشه. در بین GN هایی که شیوعشون کمتره گفتم MN از همه بیشتره، تظاهراتش مشابه ایدیوپاتیک MN هست، معمولا سطح کمپلمان نرماله، کرایوگلبولین و RF توش دیده نمیشه برخلاف واسکولیت و در عمده بیماران اسیوی آرنه رو داریم. نکاتی که تا اینجا گفتم ما رو به این نتیجه میرسونه هر وقت بیمار ACV پوزیتیو دیدیم باید بیماران رو سالانه از نظر میکروآلبومین، میکروسکوپیک هماچوریا، فاکتور RF، کرایوگلبولینمیا، کمپلمان فاکتور و هایپرتنشن ارزیابی کنیم. در نهایت اگه تو اپروچمون متوجه شدیم که یکی از اینها رو به طور دائم داره، اندیکاسیون کیدنی بیوپسی داره. اما یه مروری کنم رو درمان GN های وابسته به ACV. درمان به سه قسمت تقسیم میشه، یکی درمان آنتی وایراله، درمان دوم بی سل دیپلیشنه و یه سری درمان های نان اسپسیفیک ایمونوساپرشن. قبلا گایدلاین های قبلی میگفتن که اول ما بیایم برای این استاید میگه که وقتی میخوایم درمان کنیم ژنوتیپ رو دقت کنیم، جی اف آر رو دقت کنیم، تداخلات دارویی رو دقت کنیم و در نهایت ما باید به یه اس وی آر برسیم که البته من فکر کنم اس وی آر رو بیشتر برای درمان اس سی وی کبدی میگه، یعنی بیشتر از 24 هفته، بعد از 24 هفته ما هیچ اثری از اس وی آر نه نداریم. گایدلاین های قبلی میگفتن خط اول درمان جی ان ما ناشی از GN های ناشی از ACV اینترفرون ریباویرینه، ولی امروزه تمام گایدلاین ها شیفت پیدا کردن به استفاده از دایرکت اکتین آنتی وایرال ها به تنهایی. چرا ریباویرین رو دیگه قبول ندارن؟ به خاطر اینکه ریباویرین به ویژه در افرادی که CKD هستن همولیتیک آنمیا میده و ما از این آرزش به شدت میترسیم، لذا میگن اگر بیماری GN داره، GN ناشی از ACV، GFR زیر 30، ما اصلا از درمان ریباویرین استفاده نکنیم، رژیم ما همون DAA بدون ریباویرین باشه. اگر GFR کمتر از 50 یا بیشتر از 30 میتونیم یک روز در میون 200 تا 400 میلی گرم رو استفاده کنیم. جایگزین ریباویرین ترکیبی به اسم تاریباویرینه، پرودراگ این داروه، برخلاف ریباویرین در اریتروسیت ها تجمع پیدا نمی کنه، لذا ما می تونیم راحت استفاده کمتر، یعنی از ریباویرین عوارض آنمی همولیتیک رو ایجاد می کنه. نقش اینترفرون هم در شروع درمان کمرنگ شده. اگر در سخنرانی های قبلی دقت کرده باشید آقای دکتر فرمودن که اینترفرون می تواند پروتئینوریا و واسکولیت رو اگزاسربیت کنه. چرا میگم؟ به خاطر عدم بالانسی که بین تی هلپر وان و تی هلپر تو ایجاد میکنه، لذا اینترفرون هم تقریبا از درمان های اولیه کنار رفته. اما نظر آپ‌تو‌دیت چی؟ آپ‌تو‌دیت میگه برای هر بیمار ACV ریلیتد گلومرولار دیزیزی که کیدنی فانکشنش استیبله یا نان نفروتیک پروتئینوریا داره، ما درمان رو اینیشیالی با DAA شروع میکنیم. دو، برای هر بیمار کرونیک ACV اینفکشنی که حتی سیوی رنال ایمپیرمنت هم داره، ما از DAA استفاده میکنیم. سه، برای هر بیمار میکس کرای گلبولینمیا، حتی ممکنه انتظارات ما رو برطرف نکنه ولی باز DAA استفاده میشه. نگرانی DAA ها در رابطه به بیماران CKDه. اینجا اومده کلاس بندی کرده دایرکت اکتین آنتی وایرال رو که به عنوان درمان اولیه. داروی سوفوسبوویر خیلی به گوشتون خورده، در واقع مهار کننده پلیمراز NS5B هست، داروی داکلاتاسویر که اینهیبیتور NS5 ها هستش، گلکاپرویر مهار کننده پروتازه و داسابوویر که مهار کننده پلیمراز NS5B خواهد. اما یه مقدار نگرانی بود راجع به سوفوسبوویر، ولی عملا مطالعات اعلام میکنه کاملا سیفه و حتی در بیماران دیالیزی احتمال کیدنی اینجریش اکستریملی لو ریت هستش. لذا AJKD اومده گایدلاین در با بر اساس گایدلاینی که اعلام کرده گفته ما بر اساس تایپ هپاتیت سی اگه تایپ 1A 1B و 4 باشه عمدتا میبینید درمان سوفوسبوویر ولپاتاسویر رو به مدت 12 هفته یا گلکاپرویر پیبرنتاسویر رو به مدت 8 هفته یا درمان سداوی به مدت 12 هفته استفاده میکنیم. تقریبا این درمان رو در ژنوتیپ 2 3 5 6 هم ذکر کرده. باز گایدلاین دیگه طبق مقاله دیگه سال 2023 این درمان رو در واقع اعلام کرده بر اساس اینکه آیا ACV ما اگر بر اساس GFRمون که آیا بیمار استیج 1 تا 3 هست و یا استیج G4 چی بچه که تقریبا مطالب مشابه هستش. اما کجا ما این درمان خط اول، اما کجا از ایمونوساپرسیو استفاده میکنیم در جین های وابسته به ACV؟ ما در دو گروه از ایمونوساپرسیو استفاده میکنیم. یک، هر بیمار ACV که ارگان تریترینگ مانیفستیشن داره، یعنی RPGN داره، سیویر سیستمیک واسکولایتیس داره، درگیری CNS داره، پلمونری هموریج داره یا نفروتیک سیندروم داره، یعنی هر جا که دیگه کراتینین رفت بالا و پروتئینوری به حالت نفروتیک تبدیل شد، اندیکاسیون اضافه کردن ایمونوساپرشن به DAA داره. گروه دوم کسانی هستن که DAA رو درمان گرفتن، حتی به اون SVR رسیدن، ولی هنوز سایدو سیمتوم های GN توشون مشهود. اولین داروی که استفاده میکنیم ریتوکسیمبه، فرست لاین تریتمنت ایمونوساپرسیوه. ریتوکسیمب هیچ گونه کاهش اثری در DAA ایجاد نمیکنه و میتونه کانکارنت با DAA استفاده بشه و هیچ دلیلی ما برای تاخیر انداختنش رو نداریم، ولی این بر اساس مقاله 2023 آب تو دیت میگه ما بهتره که اول ریتوکسیماب رو در این شرایط استفاده کنیم، DAA رو مصرفش رو به 1 تا 4 ماه بعد به تاخیر بندازیم. اما درمان های ایمونوساپرسیو نان اسپسیفیک دیگه سیکلوفوسفامین، مایکوفنولیت و پارس های کورتون، پارس کورتون رو میذاریم برای مواردی که بیمار دچار واسکولیت شده، مایکوفنولیت میتونه به عنوان یه درمان الترناتیو باشه و سیکلوفوسفامین. مقاله اومده بود مقایسه کرده بود اثر ریتوکسیما با سیکلوفوسفامید رو در جین های وابسته به هپاتیت سی، در نهایت گفته بود ریتوکسیما پرفر هستش و سیکلوفوسفامید. اما پلاسما فرز نیز نقش داره، پلاسما فرز درمان کمکیه در برداشتن ایمیون کمپلکس ها و کرایگلوبولین های میان موثره. ما از دوز های 3 لیتر 3 بار در هفته استفاده میکنه و این حتما در کنار درمان های ایمونوساپرسیو استفاده خواهد شد. یکی از درمان هایی که حالا جدید تر هست لودوز های اینترلوکین 2 هستن. چی کار میکنن؟ اینها میان به نظر میره پروموت کنن تیرک ها رو و از این طریق بتونن در کاهش اثرات به ویژه کرای گلبولین میای ناشی از ACV نقش داشته باشن. و در نهایت اسلاید آخر یه دوره کنیم، ACV به ظاهر درگیری کبد داره، ولی با توجه به یعنی علاوه بر اینکه هپاتوتروپیسم هست، خاصیت لیمفوتروپیسم داره، میتونه کرایگلوبولینمیا ایجاد کنه، با بیسندان هوچکین لیمفوما همراهی داره، واسکولایتیس ایجاد میکنه چون واضحاً کرونیک اینفلامیشن ایجاد میکنه، به دنبال سیکلی ایجاد میکنه، با عوارضی گفتم نوروکاگنیتیو دیستربنس ها ارتباط داره، انسولین رزیستنسی میده، شیوه دیابت رو بالا میبره، کاردیوواسکولار دیزیز، استرایک و در نهایت با کنسرهای خارج کبد ارتباط داره. این رفرنس هایی که ازش استفاده شده و از توجه شما ممنونم.